بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. خب در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به بیرون جامعه اسلامی در عرضه چهره عدالتگرای اسلام رسیدیم به مسئله حل منازعات و ایجاد صلح. عرض کردیم که روح کلی احکام و مفاهیم اسلامی این استش که اسلام بنایش بر صلح و دوستی و همراهی و همکاریه، هرچند که گفتیم روایتی در خصوص میانجیگری بین کفار ما نداریم، اما اون چی که در احکام اسلامی و در آیات قرآن میبینیم در مورد مشکلات اختلافات بین افراد انسانی، میبینیم شارع تمایلش به سمت ایجاد صلح. اگر اختلاف خانوادگی است، ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر دو طائفه از مؤمنان و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. بعد گفتیم بالاخره دیگران اگر هم مسلمان نیستن، به تعبیر علی ابن ابی طالب، نظیر لک فی الخلق، نه بالاخره آدمن مثل ما از این جهت. بنابراین طبق اون آیات 33 تا 35 فصلت که فرمود بالاخره لا تستوی الحسنه و السیئه ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَكَ أَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. با یک کسی که دشمنی بین او شما و او هست یه طوری برخورد کنید که انگار دوست صمیمی شماست، و البته این سخته. بعد اشاره کردیم که آیات سوره کهف 92 تا 97 که داستان جناب ذوالقرنین هست و اون گروهی که به تعبیر قرآن لا یکادون یفقهون قولا، اونا وقتی از ایشون تقاضا کردن که یک سدی برای ما بساز در برابر حملات یعجوج و معجوج، ایشون نگفت که آقا شما همتون کافرید، بذار اونا شما رو بکشن بهتر ما. گفت نه، براتون میسازم. و حتی وقتی اونا گفتن که آقا ما خرج میدیم، هزینهشو میدیم، فرمود ما مکنی فیه ربی خیر، من نیاز ندارم، نمیخوام، مجانی براتون این کار رو انجام میدم. با اینکه خب روی این استدلالی که حالا ایشون فرمودن حالا من بهش میپردازم، قاعدتا ذوالقرنین باید میگه خب یعجوج و معجوج که غیر مسلم، یعنی غیر متدینن، حالا اسلام کار نداری، شما هم که غیر متدینن بزنیم بیار بکشید بهتر ما. یا در درگیری بین یهود و نصارا که قالت الیهود لیست النصارا علی شی و قالت الیهود نصارا لیست الیهود علی شی، خدا فرمود آخه اینا چرا این کاری میکنن و هم یتلون الکتاب، اینا در حالی که میدونن که تو انجیل و تورات یه همچین رفتارهایی نیست، یعنی اونی که تو اونجا مطرحه همسیستی مسالمت آمیزه، چرا اینا اینطوری برخورد میکنن؟ یا آیه دیگه هم هست، اینم اشاره کنیم. خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم در سوره مبارکه آل عمران که حالا بهش میرسیم انشاءالله در بحث تفسیر، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم. شما خطاب به اهل کتاب بفرمایید، به پیغمبر خدا میگه بگید که بیایید، تعالوا الا کلمت سوا این بیننا و بینکم، یک کلمه ای که بین ما و شما یکسانه، الا نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا، ما غیر خدا رو نپرستیم، شرک به خدا نداشته باشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعضی از ما بعضی دیگر رو به عنوان ارباب غیر خدا قرار ندیم. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگه اونا زیر بار نرفتن، فَقُولُوا، به اونا بگید شما که فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون، بالاخره ما تسلیمیم در برابر این مسئله، حالا شما قبول نمی کنید دیگه مشکل خودتون. خب این آیه که حالا در تفسیر سوره آل عمران مفصل بهش خواهیم پرداخت، خدا خطاب به نبی اعظم فرمود به اهل کتاب بگو تعالی علی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید بر مشترکات هم دیگه تأکید کنیم، نه در موارد اختلاف، به موارد اتفاق تأکید کنیم، بر اینها تکیه کنیم. الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما یکی دیگر رو به عنوان رب قرار ندیم من دون الله، ما این کارو نکنیم، بیایم با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم، رو مشترکاتمون تأکید کنیم، مفترقات رو بذاریم کنار، بالاخره هر کی برای خودش یک خصلت هایی یک ویژگی هایی داره. بنابراین از مجموع این آیات و روایات که حالا روایت خاصه، اون به اصطلاح عهد مالک اشتر بود، این میشه استفاده کرد که اسلام بالاخره بر حل منازعات و ایجاد صلح یک نظر مثبتی داره. یه نکته ای الان فرمودن که آخا چرا حالا ما باید بریم بین دو تا کافری که درگیرند صلح ایجاد کنیم؟ خب به این آیات و روایات، خب از اون بر اونا ما داریم که مثلا آیاتی داریم که مثلا یهود و نصارا رو اینا رو به عنوان دوست خودتون اخذ نکنید، که اگر کردید اینا دنبال اینن که شما رو از دین دور کنن. ببینید دو تا بحث از هم تفکیک کنید. یه بحث اینه که ما اونها رو به عنوان دوست خودمون به معنای این که ما از روش زندگی اونها، منش اونها بخوایم تبعیت کنیم، اخذ کنیم، این اون چیزیست که قرآن نهی کرده و اشاره کرده قرآن که اگر این کار رو بکنین اونا دنبال اینن شما رو از دین دور کنن و شما از دین دور میشید، این رو نهی کرده. بله، اما یه بحث دیگه اینه که حالا ما اونا رو به عنوان به اصطلاح دوست خودمون، به عنوان ولی خودمون اخذ نکنیم، بلکه با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، ما کار خودمون رو انجام بدیم، عقاید خودمون رو داشته باشیم، احکام خودمون رو رعایت کنیم، اونا هم برای خودشون زندگی خودشون رو داشته باشن. آیا این هم نفی شده؟ بحث ما الان اینه که ما وقتی میبینیم دو گروهی غیر مسلمون ولو ما هم درگیرن، دارن هم دیگر رو میکشن، اگر میتوانیم بریم این رو اصلاح کنیم، این یک قدرتی سلبته در جهان امروز هم اینطور هست، در گذشته هم بوده، الان هم به شدت بیش از گذشته هست، که اگر کشوری بتواند این بین درگیری ها میانجیگری کنه و صلح ایجاد کنه، اون میانجی، اون واسطه است، در واقع هیمنه خودش رو، قدرت خودش رو در جهان اثبات کرده. الان این همه این آقای ترامپ که منشأ همه جنگ های بعد از خودشه، هی میگه من صلح ایجاد کردم، 8 کشور رو نمیدونم 8 جنگ رو صلح ایجاد کردم، برای همینه میخواد بگه مثلا این قدرت آمریکاست که میتونه بین کشورهایی که در حال درگیریان صلح ایجاد کنه. البته هیچ کدوم صلح ایجاد نشده، ولی خب ایشون برای خودش تو توهمات خودش نمیگه. خب این به خاطر اینه که میدونه که این یک نقطه قدرتی است، یک نشانی از قدرته که بالاخره بتواند چنین کاری رو انجام بده. البته حالا من این نکته عرض کنم، ببینید این که ما اونا رو به اصطلاح دوست خودمون نگیریم، یعنی ارزش‌های اونها نیاد تو جامعه ما، که حالا یه وقتی همین چندی قبل یک طلبه‌ای به من گفت که من دارم یه رساله‌ای می‌نویسم راجع به قاعده نفی سبیل، که خب مثلا ما جعل الله علی الکافرین علی المسلمین سبیلا. خب ایشون میگفتش که حالا من یه ابعادی رو مثلا برای رسالم فکر کردم، مطالعه کردم. یه نکته ای من به ایشون گفتم، حالا این نکته خیلی مهمه. ببینید ما در حد شعار، حالا در واقع خارجی، خب خیلی چیزا رو میگیم، اما در مقام عمل ممکنه خیلی از چیزایی که ما الان داریم خلاف این چیزی باشه که شعار میدیم. ببینید ما یک جوری حالا به صورت غیر مستقیم تحت هیمنه فرهنگی غرب قرار گرفتیم و این باعث شده که بسیاری از چیزها رنگ خودشون عوض شده، مفاهیم تغییر کرده. یعنی ببینید الان در جامعه ایرانی مثلا چند همسری یک نقطه ضعفه. الان شما بگید نه، برید همینطوری میگید. الان بگن مثلا آقای شجاعی دوتا زن داره، همهش چپ نگاه میکنن، مثل اینکه آقای شجاعی قتل عمد کرده یا چی. از این یه طرف داستان، یعنی مثلا یه سری مفاهیم اسلامی چیز شده. یا الان مثلا روابط آزاد بین به قول اصطلاح فقهی نامحرم خیلی عادی شده و حتی متاسفانه مثلا تو فیلم ها و سریال هایی هم که ساخته میشه همین مفاهیم هی القا میشه. یه مفهوم بی‌معنایی تحت عنوان نامزد که همون اصطلاح بویفرند و گرفرند و دوست دختر و پسر رو برشن اسمش رو عوض کردن توی نامزد که هیچ نوع ارتباط شرعی ندارن با هم، نامحرمن، باید مثلا نامزدش فلان. خب این مفاهیم غیر اسلامیه، اینا از جای دیگه اومده، اینا از یه فرهنگ های دیگری اومده. ویل دورانت در تاریخ تمدن خودش میگه که ما بر تک همسری تأکید داریم چون این یک فرهنگیه که حالا توی مسیحیت شکل گرفته. میگه ما بر تک همسری، البته یک فرقه از مسیحیان هستن که اونا قائلن به تعدد زوجات، بهش میگن مرمون، و اینا دیگه از این بره بوم افتادن. مثلا مرمون ها رو اگر تاریخشون رو نگاه کنی، مثلا فلانی 60 تا 70 تا 80 تا زن داره، ولی از اون بر افتادن، از زن 13 14 ساله تا زن 80 ساله همین مدل هم داره. مثلا اینجوری هن مرمون ها. اما فرهنگ غالب مسیحی این نیست. مرمون ها یه فرقه خاصی هن، الان هم تو آمریکا هستن، یه اقلیت کوچکی هن در آمریکا، یه عقاید خاصی دارن، ولی غالبیه به اصطلاح فرهنگ مسیحی تک همسریه. خب این آقای ویل دورانت توی تاریخ تمدن خودش میگه که ما اسمش رو گذاشتیم تک همسری و مثلا اجازه نمیدیم که طرف دوتا همسر داشته باشه، ولی کن واقع قضیه اینه، خودش میگه که این منشأ روابط نامشروع شده و خیلی از افراد غیر از همسر خودشون با افراد دیگری ارتباط دارن و این شده مثلا یک چیزی که حالا اسمن نیست ولی رسمن هست، واقعا وجود داره. میگه بعد ایشون میگه ولی در فرهنگ اسلامی چون چند همسری جایزه و مجوز داره، بخشی از این مشکلات وجود نداره. البته اون موقعی که ایشون داشته این بحث رو میکرده، الان که حالا متاسفانه این فرهنگ ها به کشورهای ما هم آمده. یا مثلا فرض کنید تو حوزه های مفاهیم مربوط به روابط خانوادگی یه چیزایی الان مطرح شده که حالا دیگه اینقدر این فرهنگ ها میاد گاهی جلو و فشار میاره در واقع روی ذهنیت عمومی، که حالا به قول بعضی ها دنبال فتواش میگردن، مثلا الان هی استفتا میکنن آقا این مثلا سگ چرا نجسه، این پاکه دیگه، سگ به این حیوان به این خوبی چرا مثلا نجسه. خب این به خاطر اینه که این مثلا فرهنگی داره میاد و فشار داره میاره که مثلا سگ داشته باشین، بعد حالا ما دنبال اینیم که مثلا یه جوری این رو مثلا درستش کنیم شرعی. یا تو مسائل مختلف خانوادگی، الان یه مجموعه ای یه شخصی استفتا فرستاد، البته به نه به عنوان استفتا، برای مثلا مصاحبه علمی، که البته حالا من قبول نکردم هنوز مصاحبه کنم، ولی همش همین چیز هست. یه احکامی رو که تقریبا میشه گفت، حالا همش هم نه، بعضیاش تقریبا جز مسلماته، مثلا به خاطر همین فشار فرهنگی موجود ما این احکام رو یه جوری تغییر بدیم. خب این اون چیز غلطی است که اسلام باش مبارزه کرده، قرآن باش مبارزه کرده، که آقا شما تحت تأثیر ارزش‌های اونها، فرهنگ اونها قرار نگیرید، اگر اینطوری بشه شما دور میشید از اسلام. ما اینو داریم انجام میدیم. بعد حالا مثلا اون قسمتیش که اون قسمت به اصطلاح مورد پذیرش اسلامه، که آقا با اینا همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشید، با اینا دعوا نکنید، بله اونا برای خودشون کار خودشونو بکنن، شما با خود کار خودتونو بکنید، نه اونا به شما تعرضی داشته باشن نه شما به اونا، بله یه قرار و مداری با هم بذارید، بالاخره اگر اونا در داخل جامعه اسلامی هستن باید هزینه‌هایی رو در بخش خدمات عمومی بپردازن، جزیه در واقع اینه، چون اونا خمس زکات که نمیدن، خب بجاش مالیات باید بدن، اون مالیات جزیه است. اگر خارج از دایره حکومت اسلامی هست، خب باشون یه پیمانی ببندید، اصطلاحا بهش میگن کافر معاهد، باشون یه پیمانی ببندید، اونا یه سری چیزا رو رعایت کنن، شما هم یه سری چیزا رو رعایت کنید. این سنتی است که اسلام بر اون استوار بوده و هست و این درسته و اینو ما متأسفانه گاهی وقتا در نظر نمیگیریم. اما اون نکته که شما فرمودید که خب اونا میان بین مسلمانان دعوا را میندازن، با ایجاد دعوا بین مسلمانان ضربه میزنن به اسلام، چرا ما این کارا رو نکنیم؟ خب ببینید این از گذشته یک استدلالی بوده، وجود داشته که آقا اونا به یه روشهایی با ما مبارزه میکنن، آیا ما هم حق داریم به همون روشها با اونها مبارزه کنیم؟ خب اینو به ما اجازه ندادن. مثلا در سنت‌های قدیم، جنگ‌های قدیم، وقتی که اینا میجنگیدن مثلا یه منطقه ای رو، آبا رو می آمدن مسموم می کردن که مثلا کسی خورد بمیره، درخت ها رو از بین می بردن، مزارع رو از بین می بردن که مثلا صدمه بزنن به اونها، حیوانات رو می کشتن برای اینکه مثلا یه جوری به اونها، چون بالاخره دامداری، کشاورزی منشأ ثروت و قدرت بود در گذشته، الان هم هنوز هم هست به یه معنا. خب درست نقطه مقابلش رو در توصیه های پیغمبر می بینیم. پیغمبر وقتی میفرسته برای جنگ میگه آبها رو آلوده نکنید، حیوانات رو نکشید، درخت ها رو نسوزونید، حتی تأکید میکنه میگه شما به غیر نظامی ها کار ننشته باشید، پیر زن ها، پیر مرد ها، بچه ها، اینا رو کاریشون ننشته باشید، با اینکه اونا رحم نمیکردن به پیر زن، پیر مرد، بچه، همه رو میزدن. این پیغمبر نفرمود که خب چون اونا میزنن پس ما هم بزنیم، چون اونا میسوزونن پس ما هم بسوزونیم، چون اونا مثلا مسموم میکنن پس ما هم مسموم کنیم، نه این کارا رو نکنید. که حالا من این نکته عرض کنم، یه وقتی خیلی سال پیش یکی از مسئولین عالی رتبه صلیب سرخ جهانی آمده بود دیدن من، گفت که ما در پاکستان یک اجلاسی برگزار کردیم در باب به اصطلاح حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه غیر از حقوق بشره، اصلا دوتا وادی کاملا جداست. حقوق بشر، human rights، یه اعلامیه است که مثلا ادعا میکنه بشر به صورت طبیعی یه سری حقوقی داره، اما حقوق بشر دوستانه، humanitarian law، این اصلا یه بحث جداست. تو انگلیسی یکیش لاه، یکیش رایتسه. اینا با هم فرق داره. رایتسون حقوق به اصطلاح طبیعیه، لا این حقوق اعتباریه. تو فارسی ما هر دو رو میگیم حقوق، میگن حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه. بعضی از بزرگان هم فرقش رو نمیدونن، میگن آقا نظرتون راجع به حقوق بشر دوستانه چیه، میگن شروع میکنه راجع به حقوق بشر صحبت کردن. این ربطی ندارن به حقوق بشر. حقوق بشر دوستانه مبتنی است بر یه سری کنوانسیون که بهش میگن کنوانسیون های ژنو. کنوانسیون های ژنو مثلا یه کمی بیش از 100 سال عمرشونه که این کنوانسیون ها مضمونش اینه، حالا مهمش چیزهای مختلفیه ولی مهمش اینه که آقا در جنگ ها باید یه سری ملاحظات وجود داشته باشه، همجوری نمیشه هر غلطی کرد. از جمله این که به اصطلاح غیر نظامیان سیویلیانز اینا رو نباید بکشی. از جمله این که منابع طبیعی رو، آبها رو، مزارع رو، اینا رو آلوده نباید بکنید، نباید درخت‌ها رو فلان و اینا رو. بعد این آقای که از صلیب سرخ اومده بود به من گفت که ما رفتیم پاکستان یک اجلاس برگزار کردیم تحت عنوان حقوق بشر دوستانه از دیدگاه اسلام. به این نتیجه رسیدیم در اون اجلاس که اسلام هیچ مطلبی راجع به حقوق بشر دوستانه نداره. ایشون گفت. گفتم شما اشتباه رفتید، اصلا از اول اشتباه رفتید، پاکستان جاش نبوده، باید میامدید ایران برگزار میکردید، بعدش هم ما به شما نشون میدیم که تو اسلام هست. ایشون وقتی من توضیح دادم خیلی متعجب شد، البته آدم منصفی بود. بعد قرار شد تو ایران یه اجلاسی برگزار کنن که برگزار شد در قم. مسئولیت علمی اجلاس رو البته اونا اصرار داشتن من قبول کنم، من به دلیل ملاحظات قبول نکردم، یکی از رفقا انجام داد. 18 نهاد حوزوی و دانشگاهی مشارکت کردن در این و چندین جلد کتاب، مجموعه مقالاتی که آمده بود منتشر شد که وقتی صلیب سرخ اینا رو دید تعجب میکردن که اصلا این همه ما مطلب راجع به حقوق بشر دوستانه در اسلام داریم. که بعد اونا آمدن دیدن این مطلب انقدر زیاده، آمدن در قم یه مرکزی رو تأسیس کردن برای تحقیق در باب حقوق بشر دوستانه از دیدگاه اسلام که هزینه‌شو اونا میدادن. برای مثلا یه مجموعه از طلبه ها اونجا مشغول فعالیت بودن که جای کتاب های متعددی هم منتشر شد. و وقتی این میراث رو من سال 2008 بود فکر میکنم رفتم ژنو با رئیس سازمان صلیب سرخ و مسئولین سازمان دیدار داشتم، اونا همه متعجب بودن که اسلام چقدر راجب حقوق بشر دوستانه مطلب داره، در حالی که عرض کردم حقوق بشر دوستانه سابقه جهانیش 100 و خورده‌ای ساله. خب مثلا مطالب اسلامی مال 1400 سال قبله، به خصوص عمدش مال زمان پیغمبره که این مطالب. حالا میخوام این عرض کنم که اسلام رویه هایی رو سعی کرده در جهان ایجاد کنه که با رویه های متعارفی که کفار داشتن متفاوت بوده. از جمله همین نکته ای که از تالی فرمودی، اونا اگه میان یک کسی یک گروهی ایجاد میکنن که منشأ کشتار جمعی از مسلمان ها میشه و هزینه زیادی برای مسلمان ها ایجاد میکنه، قرار نیست ما هم بریم همین کار رو بکنیم، ما هم بریم مثل اونا یک کار مثل اونا انجام بدیم. یا اونا مثلا بله یه وقتی هست که مثلا یه کاری اونا میکنن، ما نمیتونیم جلوی اون کار رو به هیچ وجه بگیریم مگر به این، به اصطلاح استقرار میشه. مثل اون داستانی که توی فقه ما مطرحه که اگه یه جماعتی رو به اصطلاح غیر نظامی رو به عنوان سپر انسانی خودشون قرار دادن و ما میبینیم که اگر نخواهیم اینا رو بزنیم دشمن بر ما پیروز میشه، خب اینجا ما مجبور میشیم، بله میزنیم اون بیگناه ها رو میکشیم، مجبور شدیم، اونا کردن ما نکردیم. حالا اینجا یه وقتی پیش میاد که مثلا در یه شرایطی ما قرار میگیریم که برای اینکه اونا رو متوقف کنیم مجبوریم یه سری کارهایی مثل اونا انجام بدیم. خب اون یه ضرورته، در حد ضرورت ما یه همچین مجوزی داریم. حالا مواردش دیگه نمیخوام وارد شم. چی؟ خب یه جوری آره، مثلا اون حالا به جای اون فاعتدوا علیهم به مثل ما اعتدا علیکم، که مثل اون اعتدایی که شما داشتن شما هم نسبت به اونا داشته باشید، مقابله به مثل اصطلاح. بله گاهی وقتا ما مجبور میشیم یه کارهایی انجام میدیم که بالاخره ما به صورت طبیعی اون کارا رو درست نمیدونیم، ولی خب وقتی چاره ای نیست دیگه، هیچ راهی وجود نداره برای ما، هیچ طریق دیگری باقی نمونده، مجبوریم. به هر حال میخوام این نکته رو عرض کنم که اون چه که از به قول معروف از روح اسلام فهمیده میشه و از آیات و روایات و سنت پیغمبر و سنت ائمه علیهم السلام فهمیده میشه اینه که اساس اسلام بر زندگی مسالمت آمیزه. اسلام بر این بنا نیست که با همه درگیر بشه، به جنگ دائم، نه، بنا بر اینه که مسلمون ها و غیر مسلمون ها با هم دیگه زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، مادامی که اونا برای اسلام خطری ایجاد نکنن، برای مسلمون ها خطری ایجاد نکنن، عقاید مسلمون ها امنیت مسلمون ها رو به خطر نندازن، اسلام با اونا کاری نداشته باشه. قاعده اینه، مگر اینکه حالا اونا یه خطری ایجاد کردن برای مسلمون ها و اون موقع مسلمون ها مجبورن برای دفاع از خودشون با اونها درگیر بشن، که همون که تو تاریخ بوده و اتفاق افتاده. به هر حال این بحث تمامه، بحث بعدی ما بحث قانون مداریه، چون یکی از جلوه های نمایش عملی عدالت اسلامی اینه که ما نشون بدیم جامعه اسلامی و حکومت اسلامی یک حکومت قانونمنده، مبتنی بر قانونه و بر اساس قانون رفتارهای مسئولین مردم نسبت به هم تنظیم میشه، که حالا این بماند انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.